ربنا
الرحمن الرحیم الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق و عواقب الامر نحمده علی عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دار منیخون بین حجارت خشن و حیات سم تشربون الکدر و تأکلون الجشب الاصنام فیکم منصوبه و الاصام بکم معصوبه. یکی از اعیاد بزرگ اسلامی عید مبعث است. کلمه بعث که یک واژه قرآنی است و خداوند متعال این واژه رو در کلام وحی به کار گرفته و در قرآن به کار رفته. بعث الله النبیین مبشرین و منذرین یا یوم البعث. کلمه بعث به معنای برانگیختن است. قیامت رو یوم البعث میگویند چون قیامت روزی است که مردگان برانگیخته میشوند، پرده ها کنار زده میشود، درونها آشکار میشود. یک تحولی عظیم در قیامت که محشر کبراست و رستاخیز عظیم است، یک تحولی عظیم پدیدار می شود. قرآن مجید از قیامت به یوم البعث تعبیر می کند، روز برانگیخته شدن. بعثت رو چرا بعثت می گویند؟ بعثت روزی است که در میان تاریکی ها و ظلمت هایی که مردم رو فرا گرفته بود، خداوند متعال انسانی رو برانگیخت، یک تحولی عظیم از نظر اعتقادی، از نظر اخلاقی، از نظر عملی به وجود آورد. این نکته رو خوب است بهش توجه کنیم. خداوند متعال نعمت‌های بیشماری به ما ارزانی داشته که قابل احصاء و شماره نیست. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمت‌ها رو نمیتوان احصاء کرد و شماره کرد. و بر منت‌ها که نعمت‌های ظاهری و باطنی است، اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، بر هیچ کدام از این نعمت‌ها منت نگذاشته، اما بر نعمت بعثت منت گذاشته. اهمیت بعثت رو می توانیم از این آیه مبارکه بفهمیم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. چرا بر این نعمت خدای متعال منت گذاشته؟ بنا نیست که بر نعمتها منت نهاده شود، مگر نعمت بعثت چیست که خداوند منت گذاشته؟ چون بعثت یعنی بشریت ارتباط با مبدأ عالم پیدا کرده. انسانی ولو به ظاهر بشر است، با وحی ارتباط برقرار کرده، وحی رو از مبدأ هستی و مبدأ آفرینش گرفته که خود وحی یک بحث جداگانه‌ای رو می‌طلبد که حقیقت وحی چیه؟ آیا وحی شعور مرموزه؟ آیا چیز دیگری است؟ القاء در سمع، القاء در قلب، چیه حقیقت وحی؟ اما هرچه هست، پیامبر در روز بعثت با مبدأ جهان هستی، یعنی با رب العالمین، با خالق سماوات و ارض، با آفریدگار جهان ارتباط برقرار کرد و این ارتباط از طرف خدا بود با پیامبر. والا ما هر لحظه می توانیم ما ارتباط پیدا کنیم، هر لحظه ما می توانیم با خدا حرف بزنیم. اینو بهش نمیگن ارتباط وحیانی. ارتباط وحیانی وقتی است که خداوند یک بشری رو برگزیند، یک بشری رو انتخاب کند، به تعبیر قرآن مجید استفاء کند، او رو اجتبا کند. اینا تمام واژه‌هایی است که در راستای برانگیختن یک انسان کامل قرآن مجید به کار گرفته است. خب این انسان ارتباط با وحی پیدا کرده که چه کند؟ ارتباط پیدا کرده با وحی تا اون هدفی که از خلقت انسان بوده، و اون هدف این بوده استعدادهای نهفته در وجود انسان شکوفا شود، انسان به کمال انسانیت برسد. نیل به کمال انسانیت جز از طریق وحی میسر نیست. عقل، حکمت، فلسفه انسان رو به خدا میرساند، اما وحی راهنمایی می کند که این خدا برای تکامل انسان، برای سعادت انسان، برای اینکه انسان قرب به ساحت قدس ربوبی پیدا کند به چه چیزهایی نیاز دارد. وحی آورنده اموری است که در راستای کمال انسان است، کمال عقلانی، کمال اخلاقی، کمال عملی. پیامبر این کار رو کرد. برای اینکه بدانیم پیامبر چگونه این کار رو کرد، بایستی ابتدا یک مراجعه‌ای به عصر جاهلیت داشته باشیم، ببینیم مردم در عصر جاهلیت چگونه میزیستند، چگونه زندگی میکردند، و پیامبر نوآوری که کرد چگونه تحول ایجاد کرد، ابتدا در جزیره العرب و سپس در سراسر گیتی. بایستی ابتدا به عصر جاهلیت مراجعه کنیم. من این آیه رو از سوره مبارکه نحل میخوانم. ببینید عصر جاهلی چه عصری بوده. اگر قرآن مجید به این حقیقت تصریح نمی کرد، شاید برای ما باور کردنی نبود که مردمی این چنین توحش داشتند، این چنین زندگی می کردن. در سوره مبارکه نحل خدای متعال می فرماید و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو کظیم. اگر به یک کسی خبر داده می شد در عصر جاهلیت که شما صاحب فرزند دختر شدی، چهره او در هم می شد، چهره او در هم کشیده می شد و خشم خودش رو فرو می برد. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون. می گفت چه کنم؟ آیا ننگ داشتن دختر رو بر خودم هموار کنم یا دخترم رو زنده زنده به گور کنم؟ این عصر جاهلی بود، این فکر جاهلی بود، این انسانهایی بودن که در عصر جاهلیت زندگی می کردن. متحمل کردن یک چنین افرادی رو که اینها انسانهای الهی بشوند، از نظر اعتقاد توحیدگرا باشند، از نظر اخلاق به اخلاق شایسته و نیک اقبال کنن. کدوم اخلاق شایسته و نیک؟ اجازه بدید من باز اشاره کنم به این آیه کریمه که جعفر طیار سلام الله علیه در حبشه وقتی نجاشی از او سوال کرد این پیامبری که آمده و میگویی دینی جدید آورده و با او کتابی هست، ممکن است از کتاب او برای من آیه ای رو تلاوت کنی؟ این آیه رو تلاوت کرد جعفر: ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نجاشی وقتی شنید، مسیحی بود، آیه رو شنید و آیات دیگری از قرآن مجید رو سرش رو زیر انداخت، به برخی از نزدیکانش گفت این کلمات از نمونه و سنخ همون کلماتی است که مسیح سلام الله علیه آورده، این از سنخ همون کلمات است و همون جا به پیغمبر گروید و همون جا اسلام اختیار کرد. پیامبر آمد و یک تحولی عظیم رو در جامعه اون روز، جامعه ای که هم از نظر اعتقاد، هم از نظر اخلاق، هم از نظر عمل نه انسان‌های منحطی بودند. این فرازهایی که من از امیرالمومنین سلام الله علیه خدمتتون عرض کردم خطبه های اول نهج البلاغه است. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید خداوند پیغمبر رو مبعوث کرد میان شما. این پیامبر، پیامبر شما تنها نیست، نظیرن للعالمین، پیامبر یک گروه نیست، یک نژاد نیست، پیامبری است که نظیر است للعالمین، برای همه عالم، برای ماسوی الله نظیره، برای ماسوی الله پیامبر نظیره، نه برای یک دسته، یک گروه. و امینن علی التنزیل، خداوند پیامبری رو فرستاد که بر اون چه که وحی می شود امینه، حق رو می گیرد، حق رو حفظ می کند و حق رو ابلاغ می کند. و انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دار، مستحضری در عصر بعثت پیامبر دو تا ابرقدرت در جهان بود، یکی ابرقدرت روم، یکی ابرقدرت فارس، که از روم با صراحت، از فارس با کنایه در اول سوره مبارکه روم خدا یاد کرده قلبت روم و فی ادن الارض و هم ادن الارض، یعنی فارس، و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، یاد شده دو تا ابرقدرت. خطه جزیره العرب اونقدر فاقد فرهنگ بودن، اونقدر از نظر فرهنگ، از نظر اعتقاد، از نظر رسومات در فقر فرهنگی و اعتقادی و اخلاقی به سر می بردن که ابرقدرت‌های اون زمان جزیره العرب رو به حساب نمی آوردن. شرح مستوفای این رو شما در تاریخ دقیقا می توانید ببینید، به حساب نمی آوردن. اونجا رو کسی حاضر نبود بپذیره، حتی دولت‌های بزرگ دنیا حاضر نبودن بپذیرن. اعجاز همین است. اگر پیامبر در میان یک مردم پیشرفته صاحب فرهنگی ظهور و بروز کرده بود، خیلی به راحتی میپذیرفتند. قرآن به این حقیقت تصریح میکند. این آیات آخر سوره مبارکه اسراء همین رو میفرماید: قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم، شما ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، کسانی که علم به اونها داده شده، هنگامی که آیات قرآن بر اونها خوانده می شود، یخرون للاذقان، یخرون للاذقان سجدا و یبکون و یزیدهم خشوعا. این کار مهمی نبود، این معجزه نبود که انسانهایی که اهل فرهنگ بودن، اهل دانش بودن، اونها اسلام رو بپذیرن. لذا شما میبینید ایرانی ها اسلام رو بعد از آنی که رسید به مرزهاشون مطلع شدن، خیلی به آسانی اسلام رو پذیرفتن، اسلام رو قبول کردن، چون انسانهایی با فرهنگی بودن در گذشته. اما پیامبر در یک منطقه ای مبعوث به رسالت شد. اینو بنده عرض نمی کنم، این کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه: و انتم علی شر دین و فی شر دار، شما در بدترین وضعیت از نظر دین قرار داشتید و در بدترین محیط زندگی می کردید، بین حجارت خشن و حیات سم، میان سنگ ها و میان گزندگان زندگی میکردی، منیخون بین حجارت خشنن و حیات سوم، تأکلون الجشب و تشربون الکدر، نه از نظر بهداشتی آب درستی داشتی، نه از نظر اقتصادی غذای درستی رو میتونستی تهیه بکنی، نه از نظر اعتقادی اعتقاد درستی داشتید. الاسنام فیکن منصوبه، بت‌پرست بودی، و نه از نظر عمل عمل درستی داشتید. والآثام بکن معصوبه، دائما خون ریزی میکردی، آدم کشی میکردی. در یک چنین محیطی پیامبر امی مبعوث به رسالت شد، به فاصله کوتاهی که تمام دوران رسالت پیامبر رو 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، 23 سال این دوران رسالت پیامبر بوده، یک تحول عظیمی به وجود آورد. این انسانهای بت‌پرست رو خدا پرست کرد، این انسانهایی که از هوای نفس تبعیت می کردن اهل نماز کرد، اهل بندگی کرد، دعوت کرد اونها رو به اعمال شایسته و اعمال پسندیده. چطور شد در یک فاصله کوتاهی این انسانهایی که فقط و فقط به منافع شخصی خودشون می اندیشیدند و بس، حاضر شدن سینه های خودشون رو در برابر شمشیر دشمنان و اسلحه معاندان سینه های خودشون رو سپر کنن؟ این بیان قرآن مجیده. ببینید انسان هایی که در همون زمان در رکاب رسول خدا شربت شهادت نوشیدند، کشته شدند، استقبال می‌کردند از شهادت، که قرآن مجید از اینها یاد می‌کنه در سوره مبارکه احزاب، می‌فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر و ما بدلو تبدیلا. این تحول و این دگرگونی یک اعجاز بود. امروز شما ملاحظه میکنید تربیت در این حال، این که در عصری زندگی میکنیم، عصر دانش، عصر اطلاعات، اما خیلی مشکل برای والدین تربیت فرزندانشون در اون عصری که نبوده این مسائل، اونم پیامبر با افراد مختلفی تو جامعه سر و کار داشته. باز کودک آسان‌تر از تربیت کردنش، انسانهای مختلف رو با افکار مختلف، خصوصا با خصومتهایی که بین قبائل وجود داشته، رسول خدا توانست یک همبستگی، یک اتحاد، یک دوستی، یک اخوت، اینا هر کدامش زمان میبرد اگر انسان بخواد وارد این جزئیات بشه. دعوت به اتحاد، دعوت به اخوت، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، نزاع نکنید، لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، انما المؤمنون اخوه، اینا دستورات عالیه وحی است و قرآن. یک پیامبر توانست یک چنین تحول عظیمی رو در جامعه به وجود بیاورد. این است که بعثت یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است. اگر خداوند متعال بر بشریت منت می‌گذارد و می‌فرماید لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته، به جهت این است که مردم قدردان این نعمت باشند. و اگر امروز شما ملاحظه می کنید، من این نکته را اشاره کنم و عرایزم را جمع میکنم، مشاهده می کنید در دنیا ابتدا از اهانت به رسول خدا شروع می کنند، ابتدا کاریکاتور پیامبر رو می کشند، اهانت به پیامبر میکنن، بعد اقدام میکنن به اهانت به قرآن، و بعد اقدام میکنن به اهانت به دیگر مقدسات. این منطق نیست، این منطق توحشه. و الا اگر انسان اهل منطق باشه منطقش رو ارائه میده. این بیان قرآن مجید است. خدای متعال میفرماید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بدانیم ما این نکته رو و اونها بدانن ما این رو رسیدیم و احساس کردیم. این حرکت ها نشانه ضعف و نشانه ناتوانی دشمنان اسلام و دشمنان قرآن است و دشمنان پیامبر. اینها وقتی رسیدن به این نقطه دیدن نمیتوانن با برهان جلو بیان، نمیتوانن با استدلال با اسلام مقابله کنن، دست به این حرکت‌های زشت که این حرکت‌ها از نظر همه محکومه، اهانت کردن و توهین کردن و این کارهای زشت رو انجام دادن، اونم با مقدسات. این نشانه درماندگی است، این نشانه پستی است، این نشانه فرومایگی است. و الا اگر کسی اهل منطق باشه خب میاد منطقش رو ارائه میده. وقتی دیدن نمیتوانند در برابر منطق اسلام، این کتاب الهی، این قرآنی که امروز بعد از گذشت نزدیک 15 قرن در مقام تحدی میفرماید راست میگید یک سوره مثل قرآن بیاورید. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله. وقتی نتونستن، عاجز موندن، نتونستن با برهان مقابله کنن، دست به این کارهای زشت که نشانه عجز و نشانه فرومایگی اونهاست. به هر حال ما افتخار میکنیم پیرو چنین پیامبری هستیم، افتخار میکنیم در این مکتبی. امیدواریم که خداوند متعال صفوف مسلمانها رو متشکلتر و مسلمانها رو با یکدیگر دلشون رو مهربانتر در یک صف بایستن. آثار گسترش اسلام روز به روز مشخصتر میشود. همون وعده الهی که وعده وحی است، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، برای آثارش معلوم می شود. امیدواریم خداوند متعال به ما هم توفیق بدهد در این برهه از زمان بتوانیم انجام وظیفه کنیم، بتوانیم مسئولیت هایی که بر عهده ما نهاده شده اون مسئولیت ها رو انجام بدیم و این امانت بزرگ الهی رو به نسل‌های آینده برسانیم. چند تا دعا کنم من. خدایا به همه ما توفیق خدمت به دین رو مرحمت بفرما. نسل جوان ما رو از آسیب‌ها حفظ کن. کشور و ملت و نظام و روحانیت و رهبر ما را محفوظ بدار. شر و تعطیه دشمنان اسلام رو به خودشون بازگردان. امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح بفرما. ارواح طیبه شهدا، مراجع گذشته، والدینمون، حقداران بر ما، امام امت، با ارواح اولیاءت محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.